من پیش از هر چیزی که درباره ایشون شنیدم این بود که خیلی زندگی رازآلودی داشتند، به خاطر اینکه خب ایشون خواننده پدر بزرگ من استاد حسن کامکار بودند
درسته.
و چیزی که از خانوادم شنیدم که همه مثلا دوستای نوجوانی اون بودن، همکاراش ایشون بودن، چیزی که همیشه شنیدم این بود که ایشون خیلی رازآلود بوده، یک چیزی، یک دردی، یک حسی درونش بوده که اون رو ویژه کرده نسبت به بقیه خواننده ها و بقیه در واقع همکارانشون که حالا خواننده هم بودند یا زن بودند.
فکر
و
میکنم
این
رمز و رازی که اشاره میکنید مربوط به همون توقف فعالیت هنری ایشون در سال
نه
این
نه
21
نه اصلا
سالگی یا در سالهای بعد هم هست.
نه نه اصلا از کودکی این حالت بوده، یعنی از نوجوانی این حالت بوده. و مثلا یکی از چیزهای عجیب ایشون این بوده که خب با این صدای فوق‌العاده‌ای که داشتن یهو یه وقتایی نمیخواستن رو صحنه برن، و مثلا پدر بزرگ من به زور مثلا به کمک جناب ولیدی که پدر بانو فتانه، به کمک ایشون مثلا اون رو می برده روی صحنه. یعنی یک حالت عجیبی بوده که انگار یهو گریزان می شده از جمعیت، انگار یهو، و این اصلا مشخص هم نبوده که این از چی میاد. و پدر بزرگ من خیلی هم خواسته، حالا با اون اندازه سوادی که داشته بود، نمیدونم سواد، منظورم سواد انسان شناسیه، خیلی خواسته به هر حال بهشون کمک بکنه، ولی به هر حال یک وقتایی مثلا نمی اومدن رو صحنه، یا ولی وقتی هم که می اومده رو صحنه خب خیلی درخشان بوده و خیلی هم پدر بزرگم ازشون راضی بوده. این به هر حال چیزیه که من ازشون شنیدم و خیلی برام جالب بود که این رازه چی بود. و بعدها هم فهمیدم که در سن نوجوانی، رو به جوانی، خب یک اتفاقاتی گویا براشون میفته که حالا خیلی دیگه گویا خصوصیه در زندگیشون، که بیشتر و بیشتر گریزان میشه از جامعه و از انسانها و میکشه کنار، به هر حال یه جورایی خلوت گزیده میشه.
فارغ
میخواستم
از
همینو
این
بگم.
زندگی شخصی خانم ولیدی، چیزی که باهاش شناخته میشه بحث تابو شکنی صدای زن کرد هست و آمدنش به روی صحنه حتی با این مشکلاتی که شما داشتید اشاره میکردید، و این تابو شکنیه رو میخوام ببینم که شما چطور میبینید.
به هر حال اینی که توی جامعه بسته، فوق‌العاده بسته سنندج اون روزها، که اگه کسی کار موزیک میکرد اون رو لوتی خطاب میکردن، نه موسیقیدان یا موزیسین، یا اصلا اجازه نمیدادن خانواده ها که دختراشون کار موزیک بکنن. حالا اینکه پدر بزرگ من تو اون زمان میاد یه مدرسه ای رو به کمک دوستانش تأسیس میکنه و شروع میکنه و به دخترها درس میده و همه این ماجراها کنار، اینکه پدر آقای ولیدی هم چه تشویقی میکنه دخترش رو که بخونه توی اون جامعه، میدونی این خیلی عجیب و واقعا عجیبه. یعنی این سنت شکنی رو فتانه ولیدی در مرحله اول مدیون پدرشه و برای همینم هم فکر میکنم تا لحظه، تا دم پایانی کنار پدرش موند و حتی حاضر نمیشه که خونه رو عوض کنه، با اینکه خانوادهش میگن، ولی حاضر نمیشه خونه رو عوض کنه و دلش میخواد کنار پدر بمونه، شاید به دلیل اینکه میدونه که پدرش چه کرده برای او. و این به هر حال برای من خیلی جذاب بود و مایه الهام که یک زنی حالا با وجود مثلا اون رازآلود بودن شخصیتیش، ولی میره رو صحنه و میخونه و توی اون جامعه و پی همه چیز رو هم به تنش میماله، میدونین؟ یعنی این شوخی نیستش. اون موقع که دیگه محدودیت صدای زن و نمیدونم پوشش
ممنوعیت و
اجباری
اینها
و
نبود.
اصلا این چیزا که وجود نداشت، ممنوعیت وجود نداشت، ولی بسیار از نظر فرهنگی شهرستانها پایین بودن و این فرهنگ سازی ها نشده بود و تازه داشت یواش یواش اتفاقاتی می افتاد و خیلی هم خودجوش. یعنی به فرض پدر بزرگ من اگه این کارو میکنی یا فتانه ولیدی، اینا همه خودجوش، کسی بهشون نمیگه مثلا بیاین این کارا رو بکنین، بیاین موزیک رو توسعه بدین. و آره، این به هر حال مشخصه ای بود از ایشون که برای من خیلی جذاب بود و خب منجر به این شد که وقتی یک شرایطی پیش اومد که ایشون پذیرا بود که ما بریم دیدنشون به همراهی پدرم و مادر خواندم نجمه تجدد، من اصلا خیلی سر از پا
چه
نمیشناختم
زمانی
که
بود
برم از
خانم
این نزدیک
کامکار؟
ببینم. پاییز 1393 بود، دقیق 10 سال پیش دقیق، و خیلی بر من جذاب اصلا اون لحظه دیدن پدرم و فتانه همدیگر رو دیدن پس از این همه سال، چون میگم ایشون خیلی خلوت گزیده بود و نمیدید، معاشرت نمیکرد، و اینکه اون لحظه که این دوتا همدیگر دیدن، فکر کنید دوتا همبازی، دوتا رفیق، دوتا همکار کودک همدیگر رو دیدن، اصلا خیلی جذاب بود. و بعدش هم که ایشون یه ذره خوند و با همون صدایی که انقدر سیگار کشیده که اصلا صدایی دیگه براش نمونده بود و انقدر خب بیمار بود، تمام بدنش پر از غدد بود، و ایشون با این وضعیت ولی یه ذره بر ما خون و اصلا خیلی حس غریبی بود،
فکر میکنید دلش برای خوندن تنگ شده بود؟
اصلا صحبت نمی کردن. من یادمه که ما خیلی حرف زدیم، مثلا هی می پرسیدیم، حالا من کمتر، بزرگتر و بیشتر، اصلا صحبت نمی کرد، فقط یه آهی می کشید و حالا یه پوکی به سیگارش می زد و اصلا درباره این موضوع صحبتی نکرد، ولی خب خیلی توی چشماش غم و حسرت و راز و آواز و میتونین خیلی همه اینا وجود داشت توی چشماش، خیلی چشمای حرف پر حرفی داشت، خیلی.
خانم کامکار، شاید تصاویر مراسم تشییع خانم ولیدی رو دیروز دیده باشید، بر دوش زنان تشییع می شدن. تصویر رو که دیدید به چی فکر می کردید؟
به دو تا چیز، یکی این که اگر ایران بودم بی گمان من هم رفته بودم تو خط مقدم اونایی که دارن می خونن و من هم توی تشییعشون مشارکت میکردم. من توی یک سفر طولانی هستم، هم تشییع پیکر پری صابری رو از دست دادم، هم فتانه ولدی، دو تا انسان بزرگی که خب با پری صابری که کار کرده بودم بزرگ شده بودم، و فتانه ولیدی هم که خاطره خانوادگی ما بود و به هر حال کسی که الهام بخش من بود. و مورد دوم این که یاد این افتادم که اولین کسی که این کار رو کرد و زیر پیکر پدرش رفت الهام پاوه نژاد بود، یادم تو کردستانی کار کرد و بسیار کار، یعنی من وقتی این رو دیدم اون سال، فکر میکنم سال 92 91 اینا بود، دقیق یادم نیست، خیلی احساساتی شدم که الهام این کار رو کرد. و پس از اون هم همین چندی پیش دیدیم دیگه ماهور احمدی با پیکر احمد رضا احمدی این کار کرد. به نظرم خیلی اتفاق جذابیه این که بگیم ما این همه ادعا داریم که هممون مساوی هستیم و باید از حقوق برابر برخوردار باشیم، خب چرا که نه، چرا نریم زیر پیکر یک آرتیست، یک موزیسین معروفمون رو بگیریم و اون رو راهی خاک بکنیم، راهی زمین بکنیم. به نظر من خیلی جذاب بود و این تابویی که حالا حتما باید مردا زیر پیکر یک درگذشته رو بگیرن، به نظر من خیلی خوبه که این از بین بره. من اگه اونجا بودم حتمی هم ساز می‌زدم، هم دف می‌زدم، هم می‌خوندم، حتمی این کارو می‌کردم.